شش بامداد، این رادیو فرداست. میرحسین موسوی به دلیل عارضه قلبی شدید به بیمارستان منتقل شد. ترکیه دخالت احتمالی کشورهای همسایه در انفجار نزدیک مرز سوریه را بررسی می کند و محله های مسیحی نشین حلب به تصرف ارتش سوریه درآمد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. میرحسین موسوی از رهبران معترضان ایران به دلیل بیماری و آنچه عارضه قلبی شدید خوانده شده، روز پنجشنبه به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از مراکز تخصصی قلب در تهران منتقل شد. گزارش‌ها حاکی زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، نیز همراه او به بیمارستان رفته است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در گفتگو با رادیو فردا بستری شدن میرحسین موسوی در بیمارستان را تایید کرد. میرحسین موسوی از زمان برگزاری تظاهرات اعتراضی در 25 بهمن سال 89 همراه همسرش و مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس ششم و دیگر رهبر معترضان، در حصر خانگی به سر می‌برد. دولت ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا ردپای کشورهای همسایه را در انفجاری که در مرز این کشور با سوریه روی داد تعقیب کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز دوشنبه در پی انفجار بمبی در نزدیکی پاسگاه پلیس شهر غازیانتپه در همسایگی مرز سوریه، 9 تن کشته و شماری زخمی شدند. مقام‌های دولت ترکیه گروه شبه نظامی پیکاکا را مسئول این حمله معرفی کرده و یک مقام رسمی آنکارا هم گفت ارتباط‌های میان این گروه شبه نظامی و تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی سوریه دیده شده است. و نیروهای دولتی سوریه روز پنجشنبه در نبردی سنگین بخش‌هایی از مناطق مسیحی نشین حلب را از تصرف شورشیان خارج کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی دست به دست شدن این مناطق طی چند روز گذشته میان نیروهای ارتش و مخالفان خسارات سنگینی به ساختمان‌های این محله‌ها وارد آمده است. 10% جمعیت 2.5 میلیون نفری شهر حلب را مسیحیان تشکیل می‌دهند. و در ایران بارش شدید باران سبب بروز سیل در بخش‌هایی از شهرهای مرکزی و شهر و شرق مازندران شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران به خبرگزاری مهر گفته است تعدادی از روستاهای شهرستان میاندرود و نکا بر اثر سیل تخریب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اثر بارندگی شدید در شهرهای مرکزی مازندران برق و گاز برخی از این مناطق قطع شد. بر پایه این گزارش سیل به داخل برخی از منازل نیز وارد شده است. هنوز از خسارات دقیق سیل گزارشی منتشر نشده است و خبر آخر این که نیروی انتظامی از اجرای طرح‌های امنیتی نظامی در زمان برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در تهران خبر داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در اینجا میرسیم به پخش برنامه دات‌کام که به رویدادهای دنیای مجازی میپردازد. دات‌کام، کاری از همکارم حامد پارسی.
دات‌کام، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و در برنامه دیگر از سری دات‌کام با شما هستم تا گشت و گذار تازه‌ای در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید داشته باشیم. در هفته‌های گذشته از پیش گرفتن فروش کتاب‌های الکترونیک آمازون نسبت به کتاب‌های چاپیش در بریتانیا گفتیم. موضوعی که انگار برای انتشارات بزرگ بارنز و نوبل هم به قدر کافی وسوسه برانگیز بوده تا بازار فروش کتاب‌های الکترونیک خودش رو گسترش بده. به بریتانیا می‌ریم تا در این باره بیشتر بشنویم. با مانیا منصور هم همراه می‌شیم تا از دو ابتکار تازه فیسبوک بگیم. تلاشایی برای کمرنگ کردن مرز میان هویت مجازی شما در شبکه‌های اجتماعی با هویت حقیقی شما در دنیای واقعی. کتاب‌های الکترونیکی روز به روز برای تعداد بیشتری از هواداران کتاب و کتابخونی جذاب‌تر می‌شوند. همین دو هفته پیش بود که در همین برنامه از گزارش آمازون گفتیم که بر اساس اون میزان فروش کتاب‌های الکترونیک توزیع شده توسط این شرکت در بریتانیا از میزان کتاب‌های چاپی پیشی گرفته. این خبر همونقدر که برای بسیاری از هواداران کتابخانه‌های الکترونیکی جذاب بود، رقیبان آمازون را هم به فکر واداشته و حالا بارنز اند نوبل در تلاش برای گسترش بازار کتاب‌های الکترونیک خود به خارج از مرزهای ایالات متحده آمریکا است. در همین باره بیشتر می‌شنویم از نوشین سید حسینی.
از نیمه های اکتبر امسال بارنز اند نوبل کتابخانه الکترونیک خود نوک را راهی بازار بریتانیا می کنه و همزمان درهای سامانه فروش کتابهای الکترونیک اون به روی کتابخانهای بریتانیایی باز می شه. این اولین باره که این غول دنیای انتشارات در آمریکا حضور بین المللی خارج از مرزهای آمریکا رو تجربه می کنه. مدیر عامل بارنز اند نوبل در بیانیه کوتاهی ابراز خوشحالی کرده که تکنولوژی تحسین شده نوک به همراه گنجینه ای از کتاب‌ها و محصول‌های فرهنگی پس از مدت‌ها انتظار در اختیار مشتریان بریتانیای این شرکت قرار می‌گیرد. گنجینه ای حاوی هزاران هزار کتاب، مجله، فیلم، اپلیکیشن و کتاب‌های کودکان. نخستین کتابخانه الکترونیکی که قرار از نیمه های اکتبر به کاربران بریتانیایی عرضه بشه نوک سیمپل تاچه که بارنز اند نوبل این محصول رو سلطان دنیای کتابخانه‌های الکترونیکی معرفی کرده. یک کتابخانه 6 اینچی که 2.5 میلیون کتاب الکترونیک بارنز اند نوبل رو در اختیار مشتریانش قرار میده و از این جهت رقیبی قدرتمند برای کیندل آمازون به حساب میاد که علاوه بر آمریکا عرضه بین المللی هم داره. با این وجود کتابخانه نوک که الان فقط در آمریکا عرضه میشه یک نقطه ضعف نسبت به رقیبش کیندل داره و اون اینه که از امکان اتصال رایگان به اینترنت از طریق 3G برخوردار نیست. بارنز اند نوبل البته این مشکل رو اینطور برطرف کرده که هزاران هزار نقطه دسترسی اینترنت بی سیم در سراسر آمریکا به طور رایگان به کتابخانهای نوک اینترنت بی سیم میدن. البته باید دید که این شرکت چه راه حلی رو برای دسترسی اینترنتی کاربرانش در بریتانیا در نظر میگیره. نوک سیمپل تاچ در آمریکا 139 دلار عرضه شده و هنوز معلوم نیست بارنز اند نوبل چه قیمتی رو برای عرضه اون در بریتانیا در نظر داره.
شبکه‌های اجتماعی هر روز نقشی پررنگ‌تر در زندگی ما بازی می‌کنند و هر کدوم از ما ممکنه ساعت‌ها در طول روز درگیر شبکه اجتماعی باشیم که در اون عضویت داریم. این درگیری به طور معمول سایه بر زندگی عادی ما می‌اندازه و دوستی‌ها و ارتباطات مجازی رو جایگزین دوستی‌ها و ارتباط‌های حقیقی می‌کنه. همین رویه است که انتقاد بسیاری از منتقدان شبکه‌های اجتماعی رو برانگیخته. کسانی که هنوزه در مقابل وسوسه پیوستن به فیسبوک یا توییتر مقاومت می‌کنند. با این حال در این سو اتفاقاتی در حال رخ دادنه که به نوعی میان زندگی مجازی و حقیقی ما آشتی برقرار کنه. مثلا قرارهای فیسبوکی یا گوگلی برای گردهمایی‌هایی که در دنیای واقعی رخ میدن. امکانات دیگری هم در فیسبوک هست که هویت مجازی شما رو بیشتر با هویت حقیقی شما آمیخته میکنه. مثل اینکه شما این امکان رو دارید که بستگان خودتون رو از میان دوستانتون متمایز کنید، بگید با چه کسی در ارتباط هستین، ازدواج کردین و خواهر و برادر یا پسرخاله دخترخاله های شما در فیسبوک چه کسایی هستند. فیسبوک در عرصه پیوند میان زندگی مجازی و حقیقی ما دو قدم دیگه هم برداشته که موضوع گپ و گفت این هفته ما با مانیا منصوره. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و به همه شنوندگان خوب دات کام.
مانیا برای شنوندگان دات کام توضیح بده که فیسبوک به تازگی در این زمینه چه کرده؟
همونطور که گفتی تا الان ما میتونستیم خانواده‌مون رو متمایز کنیم، خواهر، برادر، پدر، مادر، حتی خواهرزاده و برادرزاده و دخترمو، پسرخاله، همچنین میتونستیم بگیم که نامزدمون که یا همسرمون چه کسی هست. اما الان یه راه حل خیلی ساده ای فیسبوک پیدا کرده با عنوان لایف ایونت که توی پروفایل کاربرا گزینه جدیدن گذاشتن به اسم در انتظار کودک، یعنی از این به بعد کسایی که در انتظار تولد فرزندشون هستن میتونن این خبر رو با دوستانشون به اشتراک بذارن. فقط کافیه که برن در بخش لایف ایونت، در اونجا حتی میتونن که بگن بچهشون پسر یا دختر، کی به دنیا میاد، بچه چندمشون هست و اینکه این اتفاق داره در کجا میفته. البته بهتره که این بخش که در کجا میفته رو پر نکنن به دلایل امنیتی که قبلا راجبش صحبت کردیم. و یه چیز خیلی جالبی که من دیدم این بود که حتی میتونن عکس سونوگرافی بچه را بذارن تو اون بخش و به نوعی عکس فرزندشون رو زمانی که هنوز در شکم مادر هست نشون بدن.
خب این اتفاق غیر از این که آشتی بین هویت واقعی و هویت مجازی افراد، یک جور آشتی بین فیسبوک و کودکان هم هست، چون در خیلی از کشورها محدودیت سنی 13 سال برای عضویت در فیسبوک گذاشته شده. البته من دیدم که خیلی از افراد دیگه توی فیسبوک برای بچه هاشون که تازه به دنیا میان صفحاتی رو باز میکنن، عکس های اونها رو میگذارن. شاید این امکان اجازه بده که پدر و مادر بدون اینکه پروفایل خاصی برای بچه‌شون ایجاد کنن بتونن عکس‌های اون رو بگذارن و اتفاقات مربوط به اون رو پوشش بدن.
بله، در حقیقت تا قبل از این میتونستن توی فیسبوک بگن که چند تا بچه دارن اسمشون چیه، ولی الان آپشنی اضافه شده که میگه که در انتظار تولد فرزندی هستند.
یعنی یک قدم از سازمان ثبت احوال
جلوتر رفتن. بله.
خب دیگه در این عرصه چه اتفاقی افتاده؟ یک خبر دیگه هم بنا بود که برای ما
بله از آشتی دنیای مجازی با دنیای حقیقی گفتی. فیسبوک در حال تست کردن امکانیه که من فکر میکنم طرفدارای خیلی زیادی پیدا کنه، اولیش خود من، که اگر عملی بشه و در دسترس همه کاربرای فیسبوک قرار بگیره، این امکان هست که شما میتونین عکس‌های شخصیتون رو در فرمت کارت پستال‌های معمولی که هست پست کنین به آدرس دوستتون. یعنی میتونین عکسی از پروفایلتون یا آلبومی که درست کردین رو انتخاب بکنین و برای دوستتون به صورت کارت پستال بفرستین.
یعنی احتمالا مرکزی هست که این عکس و این سفارش شما رو میگیره،
بله،
پرینت میکنه و میفرسته برای،
یعنی یه کارت پستال واقعی، نه مجازی یا دیجیتالی، که حتی میتونین پشتش رو بنویسین هر چی که دلتون میخواد، مثلا یه پیام تبریکی بگین یا هر چی که دوست دارین و بعد به آدرس کسی که میخواین پست بشه.
این هم خیلی طرح جالبی هست، ولی آیا این امکان به کاربرای فیسبوک داده میشه که هر عکسی که در صفحات خودشون به اشتراک میذارن یا در فیسبوک میبینن رو به عنوان کارت پستال بفرستن یا چی؟
نه، فقط میتونن عکسای شخصی خودشون رو به عنوان کارت پستال بفرستن، مثلا عکسایی که تو صفحات عمومی هست یا عکسایی هست که متعلق به اونها نیست، و این امکان وجود نداره که اونها رو به صورت کارت پستال بفرستن.
تجربه البته ثابت کرده که حتی اگر این طرح الان از مرحله آزمایشی در بیاد، تا زمانی که در ایران شما بتونید کارت پستالی رو سفارش بدین بر این اساس خیلی خیلی طول میکشه. ولی مشخص است که این طرح کی از مرحله آزمایشی در میاد و احتمالاً کاربرهای بیشتری در کشورهای مختلف میتونن از این امکان استفاده کنن؟
نه، در مورد زمان عملی شدن این امکان من چیزی پیدا نکردم، هنوز زمانش مشخص نشده. اون چیزی که من خوندم اینه که هنوز دارن کار میکنن روی گزینه‌های مختلف و اینکه چه هزینه‌ای در بر خواهد داشت برای کاربرا، و احتمالاً این هزینه‌ها متفاوت خواهد بود نسبت به اون مسافتی که قراره بره و پست بشه، و این قیمت‌ها به صورت متفاوتی ارائه خواهد شد به کاربرا.
خب با راه افتادن پست‌های الکترونیک، خیلی‌ها دیگه با نامه‌نگاری‌ها و ارسال نامه به شکل قدیمی خداحافظی کردن. باید دید که آیا این طرح فیسبوک میتونه یک آشتی ایجاد کنه بین کاربران و پست غیر الکترونیک. ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما بود. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید، یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.